در سال 27 که بنده توفیق زیارت بیت الله داشتم، اغلب این مشکلاتی را که اینجا آقا اشاره فرمودند درک کردم و پس از مراجعت از اون سفر ضمن 15 مقاله در روزنامه وظیفه نوشتم. عده‌ای از رفقا من جمله خدا رحمت کند مرحوم صدر در قوم خیلی اظهار لطف و عنایت فرمود و فرمود که اینها جزء مسائل عام البلواست که همه متوجه میشن ولی کسی رو کاغذ نیاورده و خیلی اظهار مکرمت فرمود بین که اینا همه بایستی که قابل توجه دانست. بنده بهشون عرض کردم که خب این قابل توجه دانستن مورد تقاضای ماست و شما و امثال شما که مراجع هستید بایستی به این قضایا رسیدگی بفرمایید. مرحوم صدرم فرمود خیلی خوب و مثل خیلی از آرزوها دفع می شد. متعاقب این جریان و از جمله این مسئله مذبح که فعلا بیشتر روش بحث شد، بله مسئله مذبح که روش بحث شد یا اشاره شد مورد اطلاع واقع شد. بنده با یه اطلاعات خیلی سطحی که از دوره تحصیلات ابتدایی مدرسه داشتم و بعدن در کتاب ابراهیم بیگ خونده بودم و جای دیگه همینطور که نیش میزنن معترضین بر این عمل، اونجا متوجه شدم که این یکی از لکه های بسیار زننده و حساسی است که بر دامن تعلیمات اسلامی نشسته و هر قیمتی هست بایستی که دفع کرد. با اطلاعات خیلی سطحی و قشری ابتدایی که از فقه داشتم به خیال خودم تصور کردم که من مجاز باشم این ذبح را اینجا انجام ندم و برمیگردم در ایران انجام میدم که به مصرف صحیحش رسیده باشه. یکی از هم سفرها که دقیقتر و حساستر بود گفت نه آقا این حج ما باطل میشه و من که باطلم بشه اینجور حساب میکنه. مصرفه زیادتری کرد و چادر ما نزدیک چادر آقای خلیل کمرهی بود و گفتیم بریم با اون صحبت. بنده آمدم و مطرح کردم، چند تا از آقایان علمای دیگه هم بودند و گفتم خیلی نمیشه. گفتم آقا یک مسئله ایست که اجتهاد، یعنی به این که مجتهد بین دو امر متعارض رسیدگی بکنه و یه رأی قاطع بده. از یک طرف ما میبینیم به حکم قرآن اسراف حرامه، از یک طرف میگه که ذبح بکن. خب حالا ما حسن میبینیم که این عمل اسرافه و کثافت کاری و این حرفا، خب چیکار بکنیم؟ گفتن نمیشه. خیلی خوب رفتیم و دو تا گوسفند هم ذبح کردیم و بعد تلفات اونجا افزودیم و اومدیم. ایام محرم بود که رسیدیم به کربلا و مرحوم سید بدرالدین خدا رحمتش کنه حیات داشت و من رفتم خدمت ایشون و سلامی و پس از سلام آقا که خب چشمش نمیدید و از صدا شناخت و دو سه تا از اون آقایون علمایی که از جنوب بودن گفتن آقای های سید قرآن بزن سیدی که جنجال داشتید راجع به مذبح. گفتم بله همون عنصر کذا و کذاست. مرحوم عبادت الدین فرمود که چیه مطلب؟ گفتم اینه. تأملی کرد و گفت حق با فلانیست در این صورت باید کن. گفتم بنویسید. آقا فرمود از ما بزرگتر هستن، از ما بزرگتر هستن. دو سال بعد یا سه سال بعد آقای شیخ جواد مقنیه که خودش رفته بود مکه در رسالت الاسلام این مسئله رو مورد بحث قرار داد و گفت این لکه باید از دامن تعلیمات اسلامی شسته بشه. دیگه نفهمیدیم چه کار شد. این مسئله مورد ابتلا هست و امسال هم که شنیدم آقای آیت الله شریعت مداری مشرف شدن مورد توجهشون شده و یک اقداماتی هم کردن. و اما مسائل عمومی که جناب آقای مطهری تعریف فرمودند در عقیده بنده همونطور که جناب آقای مزینی تعریف فرمودند، مسئله کلاس درس مکه از واجب ترین کارهاست. همه این نقایص و نواقصی که دیده بودیم از چند سال پیش به اتفاق آقای سلیم و چند تا از رفقای دیگه، ما هم یک جلساتی داشتیم در حدود توانایی خودمون یا مقدماتی را فراهم کردیم و حرفایی زدیم و همین بحث مطرح شد که در تهران یک دسته از آقایون خودشون را مجهز کنن برای 5 ماه 6 ماه پیش از موقع رسیدن حج و علاوه از این که یک رساله صحیح تمیز روشنی در دسترسی اشخاص گذاشته میشه، یک آیین نامه‌ای از جهت تنظیف، از جهت آشنایی با مقدمات حج چاپ بشه و در دسترس اشخاصی که آماده میشن برای زیارت مکه گذاشته بشه، چه در ولایات و چه در اینجا. حالا به عقیده بنده اقدام مهم از همینجا باید شروع بشه. هر عده‌ای از آقایون که صلاحیت در خودشون میبینن یا اولویت دارن، این کارا باید تقسیم بشه و بر عهده به اصطلاح کمیته هایی یا کمیسیون هایی قرار داد بشه که هر عده‌ای از این آقایون یک بدنه از مطلب رو بگیرن، دو کاغذ بیارن تا بعد به اطلاع همه برسد و برنامه حسابی موزون و مربوطی تهیه بشه که رفع همه مشکلات و عمل بید. و این کار همونطور که آقای مطهری فرمودند واقعا از وظایف اولیه هر آدم مدرکیست. از بلاهایی که باعث سرشکستگی و دلشکستگی است که انسان در مکه توجه میکنه، یا اشخاصی که هیچ فرق نمیذارن که امام زاده داوود اومدن یا مکه. خب اینا رو وجهه کیه؟ اینا رو بایستی که پیش از وقت با توجه به تمام این بی اطلاعی های اینها مسائل رو کاغذ آورد و همونطور که به عنوان فریضه مرجع تقلید جز به جز احکام و آداب رو نقل میکنه، ما هم در حدود توانایی خودمون برای ارشاد این جمعیت همه این مطالب رو کاغذ بیاریم و به امید خدا یه برنامه‌ای بشه. اگر سال اول نشه، دوم درست میشه، دوم نشد سوم درست میشه. خلاصه از ضروری ترین کارهاست که رفع همه این نقایص به امید خدا به عمل بیاد. ضمن تأیید فرمایشات همه کسانی که قبل از بنده صحبت فرمودند، برای اینکه از این جلسه نتیجه بگیریم، پیشنهاد میکنم که این مطالبی که جناب آقای سعیدی همی الان فرمودند مورد توجه قرار بگیره و تعقیده بندم برای نتیجه گیری لازم است که مسائل کلاسه بشه و هر کس یک مسئله ای رو که میتوانه درش مطالعه بکنه قبول بکنه مطالعهش رو، یا به قول آقای سعیدی یک کمیته مأمور مطالعه بشه و نتیجه مطالعاتشون رو ظرف مدت معینی بعدا به اطلاع برسونن و نتیجهش هم بعد منتشر بشه. من به پیشنهادم عرض کنم که مسائلی که مطرح شد، بنده مرتضی عرض کنم مسائلی که مطرح شده عموما درست بود است و بایستی روی همه فکر بشه، ولی به نظر من نقطه ضعف خیلی بزرگی که در مسئله حج وجود داره چشمگیر عموما میبینن همین مسئله جبهه. البته کثیف آمدن یه عده از ایرونی ها، نمیدونم نامنظم بودن، حتی یه عده برای معامله میان میخوان چند برابر خرجی که کردن در بیارن، این مسائل هم هست که اینها چون که مربوط به عمومیت مطلب نیست، یه عده از حاجی ها هستن از نقاط مختلف میان، اینها رو میشه اصلاح کرد، این خیلی چشمگیر نیست. چیزی که چشمگیره همین مسئله زفه. به نظر من ما بایستی اولین اقدامی که میکنیم وضع فقهی و شرعی ذبح رو روشن کنیم.
ببینیم که منظور از ذبح چه هست. یعنی این علمای اسلام، فقهای ما، این مسئله رو روشن بکنن که مقصود از ذبح چیه، به چه صورت بایستی انجام بشه. این مقصود وقتی که روشن شد، اون وقت در درست کردن وضع اداری مطلب بیستیم که ما دیگه اشکالی نداشته باشیم. مثلا این که جناب آقای حاج سیدی فرمودن، این که میشه همونجا ذبح کرد یا آمد در وطن ذبح کرد و اگر ذبح بکنیم همطور بیاندازیم، یا امکان این که در سردخانه ها نگه داریم به صورتی که معمول هست در دنیا در بیاریم، بعد به تدریج به مصرف اطعام فقرا برسانیم. این صورت ها اگر روشن بشه در بادیه هم، بعد بقیه مطالب آسانه و اون عمومیتی که هست در انتقاد منتقدین از وضاحت همین مسئله ذبحه. این ذبح اول اگر روش کار بکنیم، به نظر بنده کار بزرگی صورت گرفته. اون وقت امکان تشکیل سرخانه و اینها رو هم اگر حل بکنیم، بقیهش یه چیزای کوچیکیه که زودتر میشه اونها رو انجام داد.
همیشه که مسئله ذبح یه مسئله ایست که صرف نظر از موضوع داخلی شده، اینا که اون ایرادایی که متوجه هست، مسئله عمومی اسلامی است و الان مواجه با اون تعصبات و ناراحتی های دولت سعودی هستیم. این یه مسئله نیستش که واقعا نظر شیعه حل بشه. یعنی اگر شیعه حلش کنه، معلوم نیستش که عمومیت پیدا کنه و در جهان اسلام مثلا عملی بشه. و فکری که آقای شریعت مداری یا دیگران بکنن، که امیدواریم این شهامت رو داشته باشن که فکر بکنن به این موضوع، و اگر فکری کردن و به نتیجه رسیدن، محافظه‌کاری نظیر مرحوم شهرستانی و غیره که آقای سعیدی فرمودن پیش نیادش که باعث بشه که مطلب اصلا درز نکنه و همه وحشت داشته باشن از اینکه اگر یه مسئله رو اجتهادی روش کردن اون مسئله بیان بشه. اگر برفرض هم اون بشه، یعنی برفرض به اون صورت برسه که فکری بشه و اجتهاد خاصی روش انجام بشه، این عمومیت نمیتونه پیدا کنه به مناسبت موانعی که ما داریم از نظر دولت سعودی و نظر علمای اهل سنت. ولی اگر این موضوع رو جمع کنیم با اون مطلبی که جناب آقای مزینی فرمودن، یعنی مسئله‌ای که ملاقات‌هایی شد، مذاکره‌هایی شد که مذبح رو جدا بکنن، مذبح شیعه جدا بشه، شاید این هم بتونه یه نمونه بشه برای تمام دنیای اسلام. یعنی بعد از مدت‌ها جمع بین این دو نظر، یعنی به این شکل که مذبح شیعه جدا باشه و یه عده‌ای هم باشن واقعا فکر بکنن مذبح رو به یه صورت آبرومند تمیز خوبی که از این حالت کثافت و لجنزار و لاشارو هم میفته اینا جدا بشه، این یک. بعد تعداد کشته‌های گوسفند از نظر شیعه محدود بشه، اگر بشه، یعنی اگر دلایل شرعی و احکام شرعی موجود بشه تعداد ذبح‌های شیعه ها محدود بشه. بعد بر فرض این که محدود شد، ما وسائلی داشته باشیم با وجود این که ممکن از نظر اقتصادی هم شاید صرف نکنه، ولی چون از نظر حیثیت اسلامی این موضوع مهمی هست، سردخونه کوچیک شیعه درست کنه. این اگر ما تونستیم مذبحی درست بکنیم، سردخونه کوچیک هم خودمون درست کنیم. از هم بر فرض این که نتونیم جلوی کشتارمون رو بگیریم و کشتارمون مجبورشون داشته باشیم، شاید هم مصلحت اون اوایل این باشه که ما کشتار داشته باشیم، برای خاطر اینکه بدونیم که با وضع ذبح کردن و کشتار گوسفند کردن باز میشه صورت آبرومندی به اجتهاد، شاید اینطور بشه، نمیدونم، اینو عنوان تر مطلب عرض میکنم. من باید این یه دستگاهی و یه عده پشتش باشن که بتونن علاوه بر مذبحی که میگیرن و ذبح محدودی که میکنن، اون ذبح محدود رو به صورت یه سردخونه های یه شکل آبرومندی که بعد مثلا توزیع بشه گوشش بین گرسنه های مسلمان دنیا این طرف اون طرف، به اون شکل در بیارن، این شاید یه نمونه بشه. بعد از 7 سال 8 سال وسیله بشه سایر قسمت های دنیا هم این کار بکنن، یعنی مسلمان های دنیا هم این کار بکنن و برای سعودی هم یه سرمشق بشه.
عرض کردم بنده زمینه این که میخوام دیگه راجع به تقاضا کنم که راجع به ذهن دیگه بحث نشه، فقط یک کلمه رو خواستم عرض کنم. با نظر آقای مهندس مهم‌فرما موافق نیستم از دو جهت. یکی این که اون پیشنهاد مثبتی که ایشان میکنن به نظر من غیر عملی تر است، هم از جنبه فقهیش و هم از جنبه عملی سعودی. و اما اون موضوعی که ایشان گفتن که چون تنها مربوط به ما نیست و این عملی نیست، من خیال میکنم اینجوریست. اولا این فکر
یعنی اعتراض به این وضعی که الان وجود داره که تنها این دولت سعودی خیلی روی این پافشاری میکنه، این فکر در همه مسلمین دیگه پیدا شده دیگه. شما وقتی میبینید در رسالت الاسلام به اون صراحت نوشته شده به اعتراض میشه، این نماینده فکری که در همه جا پیدا شده. و اگر علمای شیعه به قول شما این شهامت به خرج بدن که آقای خویی مثلا گفته من نظر من این است که میشود ذبح را در خارج انجام داد، ولی من این نظر را یه وقتی صریحا میگم که دیگران با من موافقت بکنن، تنها نمیگم این حرفا که دیگران بگن نخیر این خلاف است، چنین از حرفا. اتفاقا اگر این عمل دو شیعه بکند، یک مرتبه تمام شیعه تصمیم بگیرن اونجا ذبح نکنن، این به عنوان اعتراض به روش سعودی تلقی میشه. یعنی حرف مثبت دارن، میگن آقا اسلام صریح قرآن استفاده میشه که این اطعم القانع والمعتر است، این برای و یذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام است، در مقابل اون فکری سیاست تحریم میکنه گوشت حیوانات را، نخیر ما از گوشت حیوانات باید استفاده بکنیم، باید به فقرا باید بدیم. پس منظور هدف اینه. یا بیاید وقتی که دنیا همه چیزش تغییر کرده و همون تغییرات دنیا سبب شده که 1,200,000 نفر جمع بشه، همون دنیا وضع اینجوری هم تغییر کرده که یه سردخانه چنین با عظمتی هم میشه اونجا تشکیل داد، یا بیاید شما این کارو بکنید و اگر نکردید ما ذبح خودمون رو در منا انجام نمیدیم، فقه ما به ما اجازه میدهد که در محل انجام بدیم. اگر یک مرتبه یه جمعیت 20,000 نفری به عنوان اعتراض به دولت سعودی این کار بکنن، سبب بشه که تسلیم بشه. و من اطلاع دارم از این کشمکش در خود دولت سعودی هم هست حتی، یعنی دولت سعودی الان میخواد این کار بکنه، فقهای سعودی خشک نظری کلا خشکی به اصطلاح انجام میدن. کما اینکه نه راجب مقام ابراهیم که کار بالاتری بود، راجب مقام ابراهیم امسال که ما رفتیم دیدیم که یه جای دیگر در پشت مقام ابراهیم به فاصله 5-6 متر شکل مقام ابراهیم درست کردن. پرسیدیم اون آقایی که دانشجوی بود ایرانی سنی اهل الله آمد در کاروان، از پرسیدیم جریان چی هست، گفت که هر سال در این مقام ابراهیم در پشت مقام ابراهیم چون ازدحام نیست که نزدیک حجر الاسود هم هست، جایی است که تازه واردها به طواف وارد میشن، اون هم که میخوان خارجی و خارج ازدحام جمعیت اونجاست، مقام ابراهیم هم در اونجا واقع است، مخصوصا این معلولین را هم که سوار روی این حودج ها چیزا میذارن، محفه ها میذارن، از اونجا عبور میدن. اون مدعی بود که هر سال 5-6 نفر در اینجا تلف میشن، همچه حرفی میزن. و چند سال پیش ملک سعود تصمیم گرفت محل مقام را عوض بکنه، که من اخیرا در روایت دیدم که در زمان حضرت رسول مقام اینجا نبوده، یه هم خودش حساب مقام را عوض بکنن و چند متری عقب‌تر بیارن مقام ابراهیم را. و علمای سعودی مخالفت کردن، بعد از اینکه ساخته بودن محل را نگذاشتن عوض کنن جا را و بردارن اون سنگ را بیارن اونجا، گفتن این دیگه مقام ابراهیم نیست، مقام سعود است. و او هم مجبور شد که دو مرتبه سلطه نظر کرد. ولی اخیرا در اثر این که ناراحتی خیلی پیدا شد و او مدعی بود که چندین نفر در همینجا تلف شدن، علمای سعودی تسلیم شد. سر قضیه زب هم الان یه همچه کشمکش میان دولت سعودی و علمای سعودی هست و مسلم یه همچه اقدامی اگه از طرف شیعه بشه به عنوان اعتراض، مجبورن که بیان که فردا یه فرقه دیگه این کار میکنن، یه مذهب دیگه این کار میکنن، مجبورن تسلیم بشن. من این را مفیدتر میدونم از اونجور که مثلا یک مذبح جدا، عملیتر میدونم که یه مذبح جدایی برای شیعه بدن، که اولا خود این بوی تفرقه و جدایی میده اولا، و ثانیا همون فقهایی که راجع به ذبح در منا اشکال میکنن بیشتر در این جهت اشکال میکنن که 2-3 نفر شرکت بکنن در یک ذبح، در 5 نفر مثلا یه قربانی اونجا ذبح کنن، میگن هر نفر یه قربانی باید داشته باشه. و تازه اگر هر نفر 20,000 حاجی ایرانی بخواد 20,000 گوسفند بخواد ذبح کنه، این همون حرف هست. سرخانه ای کار بی زودی آخر عملی نیست، یه سرخانه برای خودش یه وجود بیاره. به هر حال من معتقدم که اونجورش عملی تر است از اینجور. و اگر که آقایان کافی میدونن مذاکرات درباره ذبح را، بفرمایند که دیگه موضوعات دیگری صحبت بشه. معلوم شد موضوع زد، ببینید حساسیتش برای همه است که همه جلشون میخواد راجع به این جهت صحبت کنن و همه احساس ناراحتی میکنن.
یکی از موضوعاتی که بنده در سفر مبارک حج متذکر شدم
و به زبان هم آوردم با اون رئیس تذکره حج اینه که شما در این مکه معظمه و مدینه طیبه سمت نیابت عامه مسلمان ها دارید و خدمتگزار مسلمان ها هستید. این حکومتی را که بر همه فرق می کنید حکایت حاکمیت نیست، نیابته. حالا ما بدون این که ایجاد جنجال و مخمسهی کرده باشیم بله. و بعد در ضمن اون سفرنامه حج هم نوشتم که معاون حمزه قوس گفت ترجمت کلها الى العربیه، اونجا من تهدید کردم که آقا این خدمتگزاری شما به نیابت عامه مسلمینه و این تضییقاتی که میکنید و این حکومت قاهرهی که برای خودتون قائلید این عاقبت روشنی نداره و دیر یا زود منورین از جهان اسلام به این شکل خواهند افتاد و به شما خواهند گفت که آقا شما نایبید و خدمتگزار، این تضییقات و اشکالات را کمتر. مقصود عرض بنده اینه که این مسئله را هم با کمال نزاکت و با کمال دقت نظر باید به خورد آقایان فقها و حکام و مدیران امور سیاسی حکومت سعودی بدهیم، متنبه بشوند و متذکر باشند. این بود عرض بنده.
تکیرم از مجموعه صحبت آقایون و بخصوص از بحث اولی که آقای مطهری اینجا طرح فرمودن میشه این نتیجه رو گرفت که به طور کلی اشکالات ما سه جوره، سه نوعه. یک دسته اشکالاتی است که بیشتر متوجه فقها میشه که اینجا هم تذکر میدیم که وظیفه اونهاست در درجه اول و در صلاحیت اونها هم هست که بشینن و این مسائلی که پیش اومده از قبیل زرف و اینها حل بکنن که منحصر به این تنها هم نیست. بعضی مسائل هست که در شیعه ما هست و مشکلات رو بیشتر کرده تا اهل تسنن. من جمله توافه که آقایون میدونن 13 متر ما میگیم بیشتر نباید فاصله بگیریم، در حالی که اونا اجازه میدن بیش از این باشه. و اگر طبق فتوای شیعه ها بخوان الان هم رفتار کنن، حالا بگذاریم از این که 10 سال دیگه یا 20 سال دیگه جمعیت شاید چند میلیون بشه، امکان نداره، یعنی قابل عمل نیست. و همینطور در مسائل دیگه که شبیه به این هست. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم آقایون که در این کار تناسب بیشتری داره و خبرگی بیشتری دارن و تماس بیشتری با آقایون دارن، به خصوص به عهده بگیرن که این مسئله رو تعقیب کنن و آقایون رو تک تک اگه میشه ملاقات بکنن، اگه جلسه میشه از اونا دعوت کنن در یه جا که با هم همونطوری که آقای شریعت مدار اشاره کردن اینها رو در اونجا مطرح بکنن. منتها اگر تعقیب نشه همونجور میشه که جناب آقای مزینه و جناب آقای سعیدی تذکر فرمودن، گفته ای گفته میشه و بعد همونطوری از بین میره. یعنی افرادی مسئولیت قبول بکنن، تعهد بکنن که این مسئله رو به این شکل از طریق افرادی که باید حل بشه حل بکنن. مسئله دوم، مسئله که مربوط به حکومت هاست، حکومت ما و حکومت کشور سعودی است که اون هم نظیرش البته اینجا زیاد اشاره شد. بنده خودم وقتی که در سال اولی که خدمت آقای مطهری بودیم مشرف شدم شهر منا، حالا بعد میگن یه خود بهتر شده و تو فیلم یه چیزی دیگه دیدیم، حالا شاید تو فیلم، البته فیلم شاید فرق کرده، شهر منا در روز سوم یکی از خیاباناش بنده پامو که بلند میکردم میخواستم بذارم روی زمین جا پیدا نمیکردم و میذاشتم رو مکتوم یا حداکثر روی لاشه گوسفند و بسیار شهر کثیف شده بود و واقعا تأسف انگیز بود. و برای ما که حساب مهندسی میدونیم، من فکر میکنم که اگه نفر 10 تومن یک سال فرض کنیم فقط از همین حجاج بگیرن که 1 میلیون نفر بودن میشه 10 میلیون تومن و با 10 میلیون تومن خود منا رو میشه بسیار آباد کرد و خیلی این کار عملی است. مردمی که میان اونجا کلی پول خرج میکنن با حساب ما بیش از 5000 تومن و بعضی خیلی بیش از اینا خرج میکنن، 10 تومن که اصلا رقمی نیست و بقیه حتی اونم که خیلی ضعیف هستن و مال خود اونجا هستن به سهولت میتونن این پول رو بدن یا در قسمت های دیگه. بنابراین این مسائلی هم که مربوط میشه به دولت‌ها و هم صلاحیت دارن هم قدرت دارن این کارو بکنن، اینا رو فقط اونا میتونن انجام بدن. ما فقط میتونیم اینو تعقیب بکنیم، باز بخوایم ازشون به صورت برنامه‌ای بهشون بدیم، بگیم این مشکلاتتون اینجا اینجا. مثلا یکیشون رنگ جمره بود که بنده خودم در دست اول که وارد شدم، لحظه اول یه نفر اونجا دو تا هولش ازش افتاد و فریاد کرد که یه هوله به من بدید، لخت لخت هستم. خود بنده کفشم لحظه اول رفت، بعد آقای منصور رو دیدم سر خونالو داره برمیگرده و وقتی برگشتم فکر خانمم و مادرم بودم که اینا رو چه بکنم، در حالی که همینا رو میشه برنامه یک میله های درست بکنن، صفی باشه از یه جا بره از یه جا برگردن، بی نظمی یه صد نفر یه جا باشن بی نظم باشن، تاثیر مادر هزار رقم داره. و این واقعا حالا ما الان داریم میگیم اینه که 1 میلیون نفرن، اگه 10 سال دیگه بشن 10 میلیون نفر، اصلا عملی نیست هیچ با اون شکلی که اونجا بود موجود هست. دستگاه های اونها و خیلی چیزای جزئی دیگه. اما مسئله سوم رفتاریست که حجاج ما میکردن و حالا هم تا حدی میکنن، متاسفانه بسیار زشت و زننده و تحقیرآمیز بوده و سالهای گذشته خیلی بدتر بوده. خوشبختانه حالا خیلی بهتر شده، وضع فرودگاهی پیدا کردیم و از اون وضعی که میوردن دم آفتاب نگهشون میداشتن و شنیدم از پس گردنشون میگرفتن پخشون میکردن تو هواپیمایی که صندلی نداشته، حالا شده این صورت پیدا کرده و مند مسافرین هم حتی عوض شده. حالا کار نداریم، یه عده میگن اعتقاد ندارن میرن، ولی با وجود این من فکر کنم موثر باشه و خوب رفتنشون بهتر از نرفتنشونه. بالاخره محیط مذهبی، سفر مذهبی اثر روانی حتما داره و این واسه تغییرات درشون داده بشه.